بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایی استاد فرهی مدرسه امام حسین علیه السلام 16 آبان 1401.
ما امروز چون عبارت داریم انشاءالله عبارت تطبیق میکنیم بعد، ولی این برنامه پاورپوینتمون رو داریم دیگه، این بحثا رو اونجاها انشاءالله ارائه میکنیم اینجا، ولی چون مطالبش رو گفتیم عبارتش مونده، عبارتش رو انشاءالله تطبیق میکنیم. دوشنبه 16 آبان ماه. قال علی علیه السلام الطاعت عز المعصر. این تو روایت دارم دیگه، طاعت عز یه آدم معصره، آدمی که به عسر و سختی و اینها افتاده اگر در چارچوب طاعت الهی حرکت بکند این باعث عزتش میشه، یا از عسر و حرج خارج میشه، یا عسر و حرجش ارزش پیدا میکند. در هر صورت طاعت عزت میارد برای انسان. من سره الغنا بلا مال والعز بلا سلطان والكثرت بلا عیال فلیخرج نفسه من ذل معصیت الله الى طاعت الله. روایتش این شکلیه، هر کسی که میخواد به یک غنای برسد بدون مال، و میخواد به یک عزتی برسه بدون سلطان، یعنی بدون اینکه سلطنت پیدا بکنند عزت پیدا بکنند، و اگر یک کسی میخواد برسه به کثرتی که کثرتش کثرت ایال و خانواده و عشیره و بلا عشیره و کثرتان بلا عشیره، کثرت بدون عشیره میخواد برسه، خب خودش رو از ذلت معصیت خارج بکند به عزت طاعت، این موجب میشه که هم به یک غنایی برسه، هم به یک عزتی برسه، و هم به یک کثرتی برسه دیگه. یعنی اگر یک کسی خودش رو از معصیت خدا به طاعت الهی از اونجا خارج کند، وارد در طاعت بشه، این به غنا میرسه. اقل مرتبهش غنای نفس است دیگه، که بهترین غنا است دیگه، اغنال غنا غنای نفس است دیگه، و افقر الفقر هم فقر النفس است دیگه. آدم اگر طاعت الهی داشته باشه به غنای نفس میرسد دیگه. رب فقیر اغنا من کل غنی و رب غنی افقر من کل فقیر. این حال غنا که انسان ها با طاعت الهی پیدا میکنند، در فقیرترین حالت ها این حال غناش رو دارد، مثل ابوذر این حالت رو داشت دیگه، مثل اهل بیت اسمن به طهارت در اون زمانی که در فقر زندگی میکردند، ولیکن در احساس استغنا بودند، یعنی روحشون روح فقیری نبود، روحشون روح غنی و بزرگوار و با کرامتی بود. اگر کسی اهل طاعت الهی باشه خدا بهش عزت میده و رو سلطنت نداشته باشد. اگر که یک کسی اهل طاعت باشه خدای متعال دوستدارانش را زیاد میکند. بنابراین این عشیره احتیاج نداره، نه اینکه عشیره احتیاج نداره اونجایی که شریعت مقدس توصیه کرده است به عشیره توجه داشته باشه توجه نکنه، نه، یعنی برای کثرتش احتیاج به عشیره نداره، همین که طاعت الهی داشته باشه همه او رو دوست می‌دارن، چون طبق شریعت مقدس احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا، من لانت کلمته وجبت محبته، من خشنت عریکته اقفرت حاشیته. هر کسی که ایمان داشته باشد خدا امثال بهش لین کلام میده، وقتی لین کلام داشته باشد افراد دوستش می‌دارن، و اگر کسی هم که خشونت تندیه در کلام داشته باشد دوروبرش کسی سبز نمیشه. من خشنت عریکتو اقفرت حاشیتو، یعنی هر کسی که خشن باشه تند خوب باشد دوروبرش اقفرت یعنی بی آب و علف میشود، حاشیتو یعنی کسی دورش سبز نمیشه دیگه، همه ازش فرار میکنن دیگه. بنابراین ما باید تلاش بکنیم که طاعت الهی داشته باشیم. حالا اگر یک کسی عقل داشته باشد، عقل رو به طاعت الهی میکشاند دیگه. مأمور علی قدر العقل که تکون الطاعت، علی قدر العقل تکون الطاعه، طاعت محقق میشود. به خاطر همین است که فرمود افضل حظ الرجل، حظ الرجل عقله. عقله بعد چی فرمود؟ فرمود ان ذل اعزه، اگر ذلیل بشه عقل چیکارش میکنه؟ عزیزش میکنه دیگه. چرا؟ خاطر اینکه اگر عقل داشته باشد این طاعت الهی پیدا میکنه دیگه. طاعت الهی اگر پیدا کرد بعد چی میشه؟ عزیز میشه دیگه. لذا اگر یک کسی عقل داشته باشد، عقل منشأ همه عزت ها رفعت ها، همچنانی که من تواضع علی الله رفعه الله، رفعه الله. عقل انسان رو به تواضع نسبت به خدای متعال میشه دیگه. انسقط رفعه، اگر ساقط شد این عقل رو رفعتش میده. چرا؟ باطره همین طاعتی که تواضع برای خدا هست دیگه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که همون جوری که خدای متعال برای ما مسیر را مشخص کرده، از همون مسیر حرکت بکنیم تا برسیم به غایات مطلوبه‌ای که مورد رضایت خدای متعال هست. مرحوم علامه در بحث نفس الامر تقریری دارن که جلسات قبل عرض کردیم، عبارتش مونده بود، عبارتش ملاحظه فرمایید تا برسیم به بحث بعدی. والذي ينبغي ان يقال بالنظر الى الابحاث السابقه، اون چه که سزاوار است گفته بشود با نظر به ابحاث سابقه، اینه که ان الاصيل هو الموجود الحقيقي، اصيل همون موجود حقیقی است، همون نفس العینیت، نفس صفاتی که از او برداشت می شود، و هو الوجود، این همون وجود است. این وجودی که در اینجا تعبیر به کار میبریم، ملا صدرا براش یه اصطلاح جعل کرده، گفته ما به این بگیم وجود اصیل تا از مفهوم وجود تفکیک داده بشه. پس ما یه مفهوم وجود داریم، یه متن العینیت داریم که منات انتزاع مفهوم وجوده، به اون اسمشو میذاریم وجود اصیل تا مشخص بشه مراد ما از این احکام متنه نه مفهومه. پس ما یه مفهوم داریم، مفهوم وجود، همون مفهومی که گفتیم عام است، همون مفهومی که گفتیم داریم، مشترک معنوی است، نسبت داده می شود به موضوعات مختلفی. این یه متن عینیت داریم که اون متن عینیت منات اسناد این مفهوم به اون چیزهایی است که این متن عینیت رو دارند. اسم اونو میذاریم وجود اصیل، که وقتی میخواییم درباره وجود اصیل صحبت بکنیم مشخص بشه منظورمون متنه نه مفهومه، درباره متن میخواییم صحبت بکنیم. پس اون چه که اصالت دارد همون موجود حقیقی است که وجود است، که منظورمون همون وجود اصیل است، الوجود، همون وجودی که ما دربارهش صحبت کردیم. و لهو کل حکم حقیقی، همه احکام حقیقی هم مال اونه، یعنی هر چیزی که بخواد واقعا او رو داشته باشه باید عینیتی داشته باشد تا واقعا او رو داشته باشه، یا باید شأنی از شؤون عینیت باشد که بتونه این حکم را داشته باشد. اگر نه عینیت داشته باشد، نه شأنی از شؤون عینیت باشد، نه متحد با عینیت باشد، اگر هیچی نباشد طبیعتا هیچ حکمی هم ندارد. پس و لهو کل حکم حقیقیه، همه احکام حقیقی هم برای او هست. خب حالا عقل میاد نگاه میکنه میبینه که این وجودات عینی یه ماهیاتی ازشون برداشت میشه، ماهیاتی که درش حد هم هست، ناظر به حدشه، مثل حجمه که ناظر به حدشه، پس این یک عینیت داره، این عینیت مکعب و مستطیل ازش انتزاع میشه. خب الان عقل چی بگه؟ بگه این مکعب و مستطیل ندارد، بگه مکعب و مستطیل دارد؟ اگه بخواد بگه دارد میگه خب این که شما دارید میگید منتها الیهشه، اگه بگیم ندارد میگیم یعنی این منتها الیه ندارد، این نامحدوده این کتابه. خب ثم لما کانت الماهیات و ظهورات الوجود للاذهان، ظهور وجود للاذهان هستن به خاطر اینکه ذهن ما محدود هست، وجود عینی اگر محدود باشد به اون حدش برای ذهن ما ظهور پیدا میکنند، پس ما به کمک حدود میتونیم اعیان را ذهنن بشناسیم. اگر حد نداشته باشد دیگه ما به کمک مفاهیم نمیتونیم او را به اندازه‌ای که هست بشناسیمش، لذا به اندازه حدودی که دارد ما میشناسیمش، میگیم الا متا حتی فیما علامه، اینا همشون کلماتی هستند که برای بیان اون حدود یک شی هستند دیگه، با اون ما اون شی را میشناسیم. اگر نداشته باشد اون شی خارجی این حدود را، دیگه به کمک این مفاهیم ما نمیتونیم او رو بشناسیم، دیگه دربارش لا یقال له الا ما ولا حتی ولا یقال فیما ولا یقال علامه، دیگه درباره اون موجودی که محدود به حد نیست دیگه علامه فیما همسایه این حرفا دیگه گفته نمیشود دیگه. خب پس ظهورات الوجود الاذهان اصلا به این اعتبار است که وقتی یک وجودی محدود به حدی باشد یا اندازه‌ای باشد، وقت شما در اون ذهنیتت میتونی بر او احاطه پیدا بکنی، بگی تا اینجاها، بعد نسبت به اون میتونی بشناسیش، لذا میگیم ماهیات ظهورات الوجود الاذهان هستند دیگه، موجب شناخت وجودات برای اذهان میشن. اما وجودش موضوع موجب شناخت وجودات برای اذهان میشن به اعتبار همون مرتبه‌ای که اون وجود دارد، به اون اندازه او رو میشناسن، اما به وجود عینی توی ذهن محقق نمیشه دیگه، چون عینیت عینیت است و ذهنیت ذهنیت دیگه. حالا که اینجوری شد، توسع العقل توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها، براش یه ثبوتی فرض میکند. این وجودی که در اینجا داره مطرح میکنه دیگه اون وجود عینی نیست، چون وجود عینی که ندارد، براش چی لازم میکنه؟ یه ثبوتی، یه تقرری. خوب دقت بکنید، پس ما یک وجود اصیل داریم که متن عینیته، بعد به تبع او اون چیزهایی که ظهور اون عینیت هستن برای ذهن ما، براشون یه ثبوتی در خارج قائل میشیم. دقت میکنید؟ پس یه ثبوتی براش در خارج قائل میشیم. من میخوام شما به اینها دقت بکنید، چون در تمام این قیدهایی که مرحوم علامه اینجا مطرح میکند، در همشون نکته هستی شناسانه هست که حکما بر اساس اون نکته تحلیل میکنن هستی رو. لذا به تک تک این قیدهایی که مرحوم علامه مطرح میکند دقت بکنید. پس یه ثبوت براش لحاظ میکنه، توسع العقل و توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها و حمل الوجود علیها و حمل این وجود بر آن، میگه اینم هست، اینم ثبوت دارد، البته عینیت ندارد، ولیکن یه ثبوتی دارد، تقرری دارد، مستقر است در خارج، محقق است در خارج. و سارا مفهوم الوجود و ثبوت یحمل على الوجود و الماهیت و احکامه ما جمیعا، هم بر وجود که نفس عینیت باشه و هم بر ماهیت چی میشه که ظهورات و وجود الاذهان باشن، مفهوم وجود بار میشه. این مفهوم وجود همون مفهوم مشترک معنوی است دیگه، پس این مفهوم وجود غیر از اون وجودی است که عقل برای اون شیء لحاظ کرد، اونی که عقل لحاظ کرد مصداقی از مصادیق اینه، فقط مصداق فرضیه، مصداق ادعاییه، مصداق مجازیه. پس یه مصداق فرض کرد، بعد از اینکه مصداق فرض کرد مفهوم بر او صادق شد، درست شد؟ خب این تا اینجا. ثم توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا، بعد عقل دوباره میاد به یک اضطرار ثانی به حمل مطلق ثبوته و تحقق على كل مفهوم یغفر الى اعتباره به تبع الوجود او الماهیه. بعدش هم میاد چکار میکنه؟ به تبع وجود یا ماهیه، یعنی به تبع همون نفس عینیت یا اون ماهیتش که ظهور اون عینیت برای ذهن باشد، میاد هر چیزی که به تبعش باید حکمی به او بدهد میاد یه ثبوتی براش لحاظ میکنه. پس یدتر رو اضطرارن ثانیان به حمله، یعنی در رتبه دوم. پس در رتبه اول برای این حدود، برای این ظهورات میاد یه ثبوتی قائل میشه، در رتبه دوم میاد برای هر چیزی که به تبع این حکمی رو بخواد توی خارج نسبت بده براش چی قائل میشه؟ یه ثبوتی براش قائل میشه دیگه. بعد ببینید چی مثال میزنه مرحوم علامه، که مفهوم العدم، این مفهوم العدم را به تبع وجود گرفته. این حرف رو به قرینه مثالی که بعدش میزنه میگیم، چون ایشون قبلش هم این مثال رو هم زد. چی گفت؟ گفت که عدم العلت علت لعدم المعلول. چرا؟ چون فعلا العقل اذا صدق کون وجود العلت علتا لوجود المعلول. ببین وجود علت، علت است برای وجود معلول، اضطر الى تصدیق انه ينتفی اذا انتفت علته. درست شد؟ پس اینجاها که میگه که مفهوم العدم، این مفهوم عدم رو به تبع خود نفس عینیت گرفته ها. وقتی خود نفس عینیت دارای اثر هست، دارای علیت هست، پس وقتی شما منتفیش میکنی دیگه اثر برش مترتب نمیشود، را به تبع همون عینیت برش ثبوت فرضی مجازی قائل میشید به همون ارزش عدمی. درست شد؟ پس به تبع اون داره قائل میشه. ول ماهیه، این رو دیگه مربوط به اون ماهیت است دیگه، وجود یا ماهیت. ماهیت را به تک تک ماهیات نسبت میده، میگیم این الان این ماهیت یا ماهیت نیست؟ میگه بله ماهیت دیگه. تو خارج ماهیته؟ بله تو خارج ماهیته. این الان ماهیت را به این چه خارجی نسبت میده، با اینکه شما میگید آقا اون چه که خارج را پر کرده است عینیت است، ماهیت از او انتزاع میشود، خصوصا طبق این تصویری که بگیم ماهیت حد وجود است، شما میگید از این حد انتزاع میشه. اصلا همین در مکعب مستطیل همینطور دیگه، الان این مکعب مستطیله، میگه ماره مکعب مستطیله. خب مکعب مستطیله که دیگه مد که مکعب مستطیل نیست، حدش مکعب مستطیله. خب الان این ماهیته، میگه ماره دیگه ماهیت مکعب مستطیله دیگه. ببینید اضطر العقل به چی؟ به اسناد ثبوت و تقرر به هر چیزی که به تبع عینیت یا ماهیت باید برای اونها ثبوت قائل بشه دیگه، به تبعش تمام اینها رو بهشون ثبوت میدهد دیگه. خب بعد میگه که مفهوم العدم و الماهیه و القوه و الفعل ثم تصدیق به احکام اینها. بعد به احکام تمام اینها، عدم، ماهیت، قوه، فعل، بعد به احکامش هم تصدیق میکند. کجا تصدیق میکند؟ در خارج تصدیق میکند. یعنی تمام اینها رو تو خارج هم نسبت میده. میگه این بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی تو خارج میتواند خاکستر بشود، میتواند خاک بشود، میتواند خرد بشود، میتونه فلان بشه دیگه. این بالقوت تو ذهنت میتونه اینجوری بشه؟ میگیم نه، تو خارج میتونه اینجوری باشه دیگه. این میز الان میتونه خیلی از اتفاقات روش بیفته، اگه بره توی خاک ممکنه در چرخه طبیعت تبدیل به خیلی چیزهای مختلف بشه. بنابراین این بالقوه بودنش تو خارج داری نسبت میدی ها، نه تو ظرف ذهنت، ظرف خارج داری نسبت میدی دیگه. همه اینها توسط عقلی هستن که ما نسبت بهش میدیم. خب فالظرف الذی یفرضه العقل، یعنی فرضش میکند عقل، لمطلق ثبوت و تحقق به هذا المعنى الاخير، به همین معنای اخیری که توسع ثانی بود شمولش خیلی زیاد شد، به علاوه خود همون عینیت و اون ماهیت با این توسع ثانی که خیلی گسترش زیاد شد، این ظرف هو الذی رسمیه نفس الامر، بهش میگیم نفس الامر. خب تا اینجاها شما دقت بکنید، ما یک وجود عینی داریم وجود در جانب مصداق، در جانب مصداق یه وجود عینی داریم ثبوت عام که شامل عینی و توابعش میشه. یکی در جانب مفهوم داریم که مفهوم عامه، مفهوم عامه که یکی خود اون مطلق وجوده، مطلق مفهوم وجود، یکی حساس وجوده. درست شد؟ یکی حساس وجوده. قبل از ملا صدرا این رو بهش توجه داشتن. حساس یعنی مفهوم مطلق اضافه شده دیگه، یعنی وجود انسان مثلا بهش میگیم حساس دیگه، حساس مفهوم. تا قبل از ملا صدرا به این توجه داشتن، به اینم توجه داشتن، به این توجه نداشتن. ملا صدرا که اومد گفت که درسته این که شما میگید مفهوم وجود یک مفهوم اعتباری است، حرف شما درسته دیگه، چون شما دارید اینو میبینید و اینو دارید میبینید. ما هم نمیگه مفهوم وجود اعتباری نیست. چرا؟ مفهوم وجود اعتباری است دیگه. ولی سوال این است که آیا فرد دارد یا فرد ندارد؟ یه فرد به ذات که اون فرد به ذاتش نفس الماهیت نیست، نمیتونه نفس الماهیت باشه چون نفس الماهیت به ماهیتیه متصل و موجودیت نیست، برای این احتیاج به یک مناطی داریم که به اعتبار اون منات شما موجودیت رو نسبت بدید. اون آیا دارد یا ندارد؟ ما بر اساس این که میگیم الواهیت من حیثیه لیست اللهیه میگیم حتما یه مناطی دارد. به اون مناطش میگیم فرد به ذات، همون فرد به ذاتی که وقتی که در یک ماهیتی قرار گرفت شما مطلق وجود بهش نسبت میدی و بهش میگی وجود انسان، حسش میکنی به اعتبار همون موضوعی که دارد بهش میگید وجود انسان. این اومد مرحوم الله صدرا یه قدم تو بحث اصالت وجود جلو رفت، و الا اینا همه بود تا قبل از ملا صدرا و درست هم فکر میکردن، به این توجه نداشتن، میگفتن وجود اعتباریه. ملا صدرا اومد گفت درسته این وجودی که شما بهش توجه دارید اعتباریه، ولی یه مورد رو شما از وجود بهش توجه نداشتید، اون وجود اصیله، این وجود اصیل. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که در فلسفه وجود یه مصداق عامی پیدا کرد که همه ثبوت‌های نفس الامر رو در بر گرفت، و یه مفهوم عامی پیدا کرد که یصدق علی تمام این ثبوت‌های نفس الامر. فلسفه درباره این ثبوت نفس الامر بحث می‌کنه. لذا شما نگاه میکنید تو مباحث فلسفی درباره خیلی از موضوعات مطرح هست به اعتبار ثبوتشون، نحوه تقررشون صحبت میشه، ولی خود متن عینیت نیست، بلکه یکی از حیثیاتی است که به اون متن عینیت شما نسبت میدید. پس ما یک مصداق موجود داریم که با این توسعه‌ای که پیدا کرد میشه هر نوع ثبوتی که حتما باید یه ثبوت عینی توش باشه. یه مفهوم موجود داریم که مفهوم موجود عام است و هر چیزی که ثبوتی در اون لحاظ شده است نسبت داده می شود. درست شد؟ خب وقت مرحوم علامه طباطبایی تو این بحث نفس الامر نکته‌ای که از فروعات اصالت وجود گرفته اینه، میگه شما اگر بخواید این مفهوم موجودون رو به هر کدام از اون ثبوت‌های غیر عینی نسبت بدید حتما باید یک عینیت ملحوظ باشد، یا توش باید باشه، یا بعد لحاظش بکنید، سلبی نگاش بکنید به مقابلش، بعد اون احکام مقابل نسبت بدید. ولی اگر وجود عینی علت، وجود عینی علت، علت برای وجود عینی معلول نباشد، نمیتونی بگی عدم العلت علت و عدم المعلول. بعد اون علت برای عینیت باشد که بعد اینجا بگید عدم العلت علت و عدم معلول دیگه. پس این نکته رو در نظر داشته باشید.
یعنی مفهوم وجود حکایت از وجود نمیکنه.
بعد از این توسعه عقلی حکایت از وجود عام میکند دیگه،
نه اون وجودی که تو
متنه. چرا؟ برای این که عقل مستقر است این ثبوت ها رو هم لحاظشون بکنه. در واقع موضوع فلسفه همون ثبوت عام است دیگه، نه دیگه، وجود عینی میشه مناطش.
نه مشکلمون نفس الامر.
آره درسته، ولی ما توی فلسفه درباره حیثیت بالفعل بحث میکنیم، حیثیت بالقوه بحث میکنیم. خود نفس اون حیثیته.
اونا برای اینکه یه مشکلی رو حل بکنن دیگه،
اشکال این
یا
قبول دارم برای اینکه یه مشکلی رو حل بکنه حرف درستیه، ولی این که بگید در نهایت هم این مشکلی از عینیت را حل میکند اینم درسته، این که در نهایت معرفت ما به عینیت بیشتر میشد اینم درسته، یعنی درسته. ولیکن سوال این است که وقتی ما درباره هستی میخوایم صحبت بکنیم که او را از موهومات تمیز بدهد، آیا ما این ثبوت‌های فرضی رو موهوم گرفتیم یا حقیقت گرفتیم؟ آفرین، از همون حیثی که حقیقت هستن داخل در موضوع فلسفه هستن. حالا از اون حیثی که حقیقت هستن میشن بالعرض، درسته. این غیر از این است که منات این حقیقت وجود عینی است. یه وقت هست میگید منات این حقیقت وجود عینی است، این حرف درستی است. یه وقت هست میگید ما میخوایم از حقایق از موهومات بحث میکنیم، میگیم میدونید یعنی چی حقایق از موهومات؟ یعنی میتونی بگی که این ماهیت تا عینیت نداشته باشد که نمیتونه اثر داشته باشه، پس باید عینیت داشته باشد که اثر داشت. درباره این میخوایم صحبت بکنیم. دو، درباره این میخوایم صحبت بکنیم که بالاخره این عینیت حد دار، محدود به حد هست دیگه، شما نباید مطلق حسابش بکنیم، چون محدود به حد هست پس کیفهو لمهو حتی متا الا عینه همینها دربارش درست است ها، این همشون حقیقت است و درست است دیگه. الان شما قشنگ بحثو بردید روی چی؟ رو همون حیثیت محدودیتش بحث برده، بحث دارید درباره همون حیثیت محدودی مطرح میکنید. چرا؟ چون این حقیقت هست دیگه. حقیقت هست به چه معنا؟ یعنی متنه؟ میگیم نه متن نیست، ولیکن نفس الامری است. یعنی حتما منشأ متنی دارد، یعنی حتما متن به گونه ای هست که شما میتونید ازش حد برداشت بکنید و بعد احکام حد رو بهش نسبت بدید.
لازم
نیست
که یک
منشأ
حقیقی داشته باشه،
که
ما فقط باید
یه جوری تطبیقش بدیم،
یه
اعتباری بکنیم. حتما باید منشأ حقیقی داشته باشه. اصلا همه بحث ما تو نفس مثل عدم دیگه، شما میگید عدم العلته علت لعدم المعلوم. فلسفه میگه این موهوم است، نمیگه موهوم
هم هست واقعا، واقعا به واقع یه عدم العلتی من
چه
داره همین اثری داره،
اثر داره. اصلا همه همت فلسفه این است که بهت بگم ببین این عدم العلت علت لعدم معلول با قول منشأ تشویشات است، این حقیقیه، این چه موهوم است. مثلا الان فلسفه میخواد اینو بگه دیگه، بخواد بگه عدم العلت علت لعدم معلول موهوم نیست، چه حقیقی. قول منشأ تشویشات ذهنی و فردی و جامع و فلان هست، این چیه؟ موهوم است. بخت و اتفاق، این چیه؟ موهوم است. پس شما خواهد این رو بگید دیگه. ضرورت علی چیه؟ حقیقی است. خوب دقت بکنید، ما چیزی در خارج دارم ضرورت علی داریم؟ میگه نه، اونچه که داریم عینیتی است که از این عینیت وصفی برداشت میشود به نام وصف چی؟ ضرورت علی، احکام علیت فلانی هست. ما تو فلسفه همه اینا رو باید بحثش میکنیم، چون همه شون تمیز حقیقت از موهوم است دیگه. پس ضرورت علی داریم، جبر در انسان، جبر در انسان چی؟ نداریم. ضرورت علی داریم، جبر در انسان نداریم. ضرورت علی حقیقته، جبر در انسان چیه؟ موهوم است دیگه. شما توی فلسفه وقتی که بحث میکنید چون میخواید حقایق رو از موهومات تمیز بدید، این حقیقت میشه وجود عینی و هر آنچه که به تبع وجود عینی شما براش نفس الامر پشتوانه دار یعنی صادق براش قائل شدید، حجم زیادی از مباحث فلسفه ما ناظر به همین ثبوت های نفس الامری است دیگه، ناظر به همین ابعاد عینیت است دیگه. بله ارزش اینها به عینیت برمیگرد، قبول داریم ارزش این به عینیت برمیگرد، اینم درست است دیگه. پس محور تمام حقایق به چی برمیگرده؟ به عینیت برمیگرد، حرف درستیه دیگه. ولی ما در فلسفه فقط درباره عینیت تنها بحث نمی کنیم، بحث درباره هر ثبوتی که منشأ واقعی داشته باشد و بتونی براش قضیه صادقی قائل بشی درباره اونها بحث می کنیم، چون منجر به همون غایتی که می خواهیم که تمیز حقایق از مهمات باشد اون میشه دیگه. ما میتونیم اینجاها بحثمون رو قراردادی تمومش بکنیم. آیا بدون وجود عینی میتونیم برای یه چیزی نفس الامری قائل بشیم؟ میگیم نه. آیا صفتی بدون عینیت داشتن میتونه حکم واقعی داشته باشد؟ میگیم نه. آیا ارزش هر نفس الامری به منتهی شدنش به عینیت هست؟ بله. آیا در فلسفه وقتی که میگیم حقیقت رو از موهوم تمیز میدیم، اگر یه فرض عقلی ما داشته باشیم، آیا فلسفه از اون حیث حقیقی اون فرض عقلی اگر بحث بکنه تمیز حقیقت از موهوم است؟ میگیم بله، چون تمیز حقیقت از موهوم هست. آیا فلسفه درباره اینها بحث میکنه؟ میگیم بله. شاید 70% از بحثایی که تو فلسفه مطرح میشه همشون ناظر به چی هستن؟ همین ثبوت هایی هستن که به تبع این عینیت شما برای این عینیت قائل شدید و حتما هم نفس الامری به واقعی هستن. خب اینجوری که شد، حالا ما چه موضوع فلسفه رو ثبوت عام نفس الامری بگیریم، چه موضوع فلسفه رو چی بگیریم؟ این عینیت بگیریم. هر کدومش که بخوایم بگیریم، در هر صورت دایره بحث هایی که تو فلسفه مطرح می شود، چه بل اصاله چه به تبع اون عینیت، شامل تمام ثبوت های نفس الامری می شود. قبول می‌کنین؟ و اگر بخوایم ما موضوع فلسفه رو به شکلی مطرح بکنیم که اصالت ماهوی‌ها ماهیتاً از فلسفه بیرون نرند، ما حتماً باید در موضوع فلسفه وجود عینی را مقید، یعنی مقید نکنیم موضوع فلسفه را به وجود عینی. چون اگر ما موضوع فلسفه را مقید کنیم به وجود عینی، معناش این است که تمام اصالت وجودی ها کلن بحثاشون فلسفی نیست، چون خارج از موضوع دارن صحبت میکنن دیگه. اینا دارن درباره ماهیت صحبت میکنن، دارن درباره یه چیزایی صحبت میکنن که تصورشون هست که عینیت ندارن، یعنی دقیقاً درباره یه چیز غیر از موضوع فلسفی دارن صحبت میکنن. اما اگر یه وقت موضوع فلسفه ثبوت عام بود، ثبوت عام اگر باشه، تمام اصالت ماهوی ها دارن بحث فلسفی میکنن. چرا؟ چون دارن درباره اون ماهیت صحبت میکنن از اون جهت که ثبوت دارد، میشه بحثش بحث فلسفی، تمام اینها میشن بحثشون بحث فلسفی دیگه. بنابراین ما بدون اینکه اینجاها بخوایم درباره فلسفه تعیین تکلیف کنیم، مثلا تکلیفش رو مشخص بکنیم که موضوعش آیا وجود عینی است یا ثبوت نفس الامری، میگیم اون چیزی که در فلسفه بحث میشه به اعتبار هدفی که دارد، تمام این ثبوت های نفس الامری توش بحث میشه، چون در هدفش دخالت داره. اگر هم بخوایم مباحثی که اصالت ماهویان مطرح میکنن اونها هم داخل در ماهیت فلسفه داخل باشد، پس نباید موضوع فلسفه را مقیدش بکنیم به این که حتما باید وجود عینی باشد، بلکه مطلق ثبوت که باشد، این میشه موضوع، میشه در محل بحث فلسفی دیگه. بقیهش رو اگر که ما فرض کنید هر چیزی که بخوایم بگیم، اگر اینها رو به هم نمیزنه خیلی باهاش مشکل نداره، اما اگر اینها رو به هم میزنه طبیعتاً خب باید دربارش، یعنی باید دربارش گفتگو بکنیم دیگه. پس از این حرفایی که زدیم اینو می‌خواستیم بگیم. موضوع فلسفه چه از عوارض ذاتی آن بحث می شود، وجود عام نفس الامری است که از او یک مفهوم عام بدیهی انتظام می شود مشترک معنوی است. موضوع فلسفه که از عوارض ذاتی آن بحث می شود، وجود عام نفس الامری است به دو جهت. یک، به جهت هدف فلسفه. هدف فلسفه چی بود؟ تمییز حقایق از موهومات. هدف فلسفه تمیز موهومات از تمیز حقایق از موهومات بود. خب تمام قضایای نفس الامری حتما حیثیتی از حقیقت دارند. اگر حیثیتی از حقیقت نداشته باشن عقل نمیتونه برای او یک ثبوت قائل بشه. عقل به اعتبار اون پشتوانه لازمه‌ای بود که گفتیم، لازمه تحلیلی، او براش ثبوت قائل میشه، ولی بدون اون که نمیتونه براش ثبوت قائل بشه. اگر قائل بشه میشه باطل، میشه موهوم دیگه. عقل میتونه قائل بشه، عقل به معنی عامش که شامل وهم هم میشود، ولی اگر قائل شد بهش میگیم موهوم. پس اگر یه وقت قوه مثلا ذهنی ما گفت اینجاها یه غول هست، میگیم این موهومه. اگه گفت اینجاها عدم زید هست، میگیم این درسته. خب هر دوشون که عدمند، پس چرا یکیشون درسته یکیشون موهومه؟ میگه خب به خاطر اینکه یکیشون تحلیل یک لازمه است، یک لازمه تحلیلیه. اگر عینیت منشأ اثره، پس الان که این عینیت نیستش میشه هیچی. حالا شما اون هیچیه رو یه ثبوت هیچی گرفتی، بنابراین این به همون پشتوانه که اثر مال عینیت هست، حالا برای اون چه که عینیت نداره شما یک ثبوت هیچی قائل شده دیگه. پس درباره اون نفس الامری هایی که عین نیستن، اون حیثیتی که حقیقشون هستن، تمیز میده بین حقیقت و اون موهوم. این نکته هم بنویسم بعد بفهمم. دو، به جهت شمول نسبت به نگاه های اصالت ماهوی، اصالت ماهیت. خب اصالت ماهیت ثبوت نفس الامر رو که قبول داره، وجود عینی رو قبول نداره. یعنی اینو قبول داشت و اینو قبول داشت، این فرد به ذات رو قبول نداشت. اما تمام مصادیق ماهیت را مصداق موجودون اعتباری میدونه، که یعنی اون که معتقد است که این کتاب موجوده، فقط ماهیت کتاب به ذات خارج و پر کرده است دیگه. علت اینو جعلش کرد، یعنی انداختش بیرون دیگه، از تو این کتم عدم انداختش تو بطن وجود، اینجوری انداختش دیگه. علت هستی بخش اومده مثل یه چونگیر نونوایی هست، مثلا اونجا خدای متعال خمیرمایی اون ماهیات اونجاها یه یکی که چونه گرفته انداخته، اینجوری گرفته انداخته، یه کوه، یه دریا، یه صحرا، یه فلان، یه مثلا جنگل ها، اینجوری انداخته بیرون دیگه. ولی درخت انداخته بیرون، دریا انداخته بیرون، کوه انداخته بیرون، چیزی غیر از اون ننداخته بیرون. وقتی انداخت بیرون، به اعتبار اینکه انداخت بیرون، شما بهش میگید موجودان. اصالت ماهوی چی میگه؟ میگه بهش میگه موجودان. و درباره همون حیثیتش هم با تو فلسفه بحث میکنیم، نه درباره درختش. یعنی اصالت ماهوی وقتی درباره درخت و فلانی حرفا صحبت میکنه که از حیثیت ماهویش بحث نمیکنه، که از حیثیت چیش بحث میکنه؟ موجودیتش بحث میکنه دیگه. بنابراین این موجودیت که میشه یه نوع ثبوت، ثبوت نفس الامری که تو خارج هم فرضش کرده ولیکن واقعیت ندارد، تمام اصالت ماهوی ها از همون زاویه نگاه میکنند و دربارش بحث میکنند. این دو جهت رو دارد. حالا عرایز بنده خیلی ممنون. خب گذاشت
هایی که موجودشون توقف محضه و محمولشون از تحلیل موجود به دست اومده، مثلا قول قرمز قرمز است، این گذاشت ها ساده قدرگیش نسبتی با واقعیت عینی نداره؟
حتما دارد، یعنی از جهات مختلفی دارد. یکی این که تا قول قرمز رو براش فرض ثبوتی نکنی، این قرمز هم درش بار نمیشه. و بعدش هم اگر که بخواد واقعا قرمز باشد، که باید وجود عینی قول قرمز باشد که واقعا قرمز باشه، و الا
ظرفی که ثبوتش رو لحاظ میکنی ولی نسبتی به وجود عینی نداره،
نسبتش نسبت حقیقت هست دیگه. یعنی میگیم اگر واقعا بخواد قرمز باشه، که خب واقعا باید، یعنی عینیت غول قرمز رو باید داشته باشه که باید واقعا قرمز باشه، ولی واقعا قرمز نیست.
تو ظرف خودش باید داشته باشه بعد، ولی با این وجود متنی و عینی که ما تو اثرات وجود اثبات کردیم هیچ نسبتی نداره.
میگم خودش درست تو ظرف خودش. الان تو ظرف ثبوت خودش میخوای بگی واقعا قرمزه؟ اگر که تو ظرف خودش واقعا قرمزه، پس ظرف خودش ظرف عینیته.
اون ظرف عینیتیه که تو اون ظرف
ها در هر صورت عینیت
خارجی که ما اثبات کردیم تاثیرات وجود نیست.
آفرین، این همون است که عرض کردم شما عینیت رو میبرید اونجا ها. این باز دوباره عینیت رو بردید کجا؟ تو همون ظرف فرد.
بعد اینها دیگه مثلا چون برنامه یه جوریه که انگار همشون یه نسبتی مثلا از مثلا مثل عدم العلت علت عدم معلوله، همشون از تحلیلی نسبت به صفات و عوارض مثلا همین نسبت‌های وجود مصنوعی و عینیه، ولی بعد از اینها هیچ کوچیش نسبتی نداره به جز اینکه اعتبار کردیم در اونجا.
بله اینه حتما بعد مثلا این
نسبت به صفات این هیچ نسبتی نداره.
به تعبیر دیگه این که مرحوم علامه طباطبایی هم عدم العلت را گفت و هم قضیه حقیقی مثل آثار ماهیت را مطرح کرد، معلوم میشه که نسبتی با عینیت باید داشته باشد. مراد این نیست که یه نسبت واحدی، تو هر کدومشون ممکنه حیثیت متعدد باشه دیگه. یعنی شما اگر به قول قرمز واقعا میخوای بگی قرمز، حتما این عینیت را چیکارش کردی؟ بردیش تو اون زخم دیگه. یعنی لحاظ کردی که اونجاها عینیت
باشه. لازم نیست یک شکل باشه نسبتشون، ولی خب بالاخره تحلیل هایی باشه که ریشش توی صفات این باشه. ولی توی مثلا قول قرمز و اینها این هیچ نسبتی با صفات این نداره واقعا، فقط اعتباره.
میدونم در هر صورت چه نسبتی بالاتر از این که حتما این عینیت رو بردی تو اونجا که بعد بهش تونستی بگی واقعا قرمزه. الان چه نسبتی دیگه بالاتر از این؟
بعضی افتا مثلا پول برد مثلا همون عدم و علت عدت این عدم معلول، اینا صفات عینی رو شما لحاظ میکنید، صفات عینی که هست رو لحاظ میکنید، از تحلیل اونها مثلا در برای نقیضشون یه حکم میکنید.
خب این نوعش اینجوری هست دیگه، این خودش یه نکته خوبیه ها، انواع مختلفی داره دیگه. گاهی از مواقع شما نسبتش نسبت تقابلی، این نسبت به وجود عینی، درست؟ گاهی نسبتش تقابلیه، در همون است که ما گفتیم سلبن. گاهی از مواقع نسبتش متنیه، یعنی شما اگر به حد که عدمی فرضش کردی موجودت نسبت دیدی چون متن دارد، اگر شما به صفت موجودیت نسبت دادید چون متن دارد. گاهی از موقع نسبتش متن و حد است دیگه. ببینید اینجاها مقابل هم دیگه هستن، مقابلن. اینجا چی هست؟ حد و محدود هستن دیگه، درسته؟ حد و محدود هستن دیگه. اینجا اینجاست. گاهی از مواقع فرض عینیت در یک ظرفی هستن دیگه. ببین همشون نسبت وجود عینی دارن دیگه.
مثلا همشون نیست، سومی رو دارن دیگه. حداقل اولیه دارن.
نه دیگه، نه اولیه اتفاقا این
درد تقابلش باید تو همون درد تقابلش رو باید برای اون یه فرض عینیت بکنید تو همون
درد. نه برای این دیگه ما فرض عینیت نمی کنیم دیگه، عدم و علت که دیگه فرض عینیت نمی کنیم دیگه. عدم و علت علتون لعدم المحلول، اینجاها ما فرض ثبوت عدمی می کنیم، نه ثبوت عینی.
ثبوت عینی نه، ثبوت عدمی. بلکنه
ثبوت عدمی به خلاف اون جایی که میگی غول قرمز قرمز است، اینجا باید وجود عینی ثبوت عینی لازم می‌کنیم. میگیم اگر غول قرمز واقعا بخواد قرمز باشه باید عینیت داشته باشه، نداشته باشه نمیشه. اما اگر عدم علت بخواد علت عدم معلول باشه که لازم نیست عینیت داشته باشه. از اینجا وقتی میگیم نسبت وجود عینی دارند، این نسبت ها ممکنه خیلی با هم دیگه متفاوت باشن، بگردیم که یکی یکی حیثیت ها پیدا بشن.
اولی از تحلیل وجود عینی هست، ولی خب این صورت بومی هم فهمتی از رکل صفات و تحلیل وجود عینی
ندارد. ندارد، همچنانی که الان در این متنیه هم طبیعتا نیست دیگه، مثل اولی هم نیست دیگه. نیست. بنابراین ببین وقتی میگیم نسبتی به عینیت دارد، میتونه تقابلی باشه، میتونه متنی باشه، میتونه فرض عینیت باشه. ببین تو هر کدوم از اینها بالاخره یه جوری شما باید وجود عینی رو لحاظش بکنید. لحاظش نکنید نمیتونید شما ثبوتی رو قائل بشید، چون وجود عینی رو بکشی بیرون میشه بطلان. شما از تو وجود ذهنی هم اگه نفس رو بکشید بیرون باز میشه بطلان. یعنی حتما یه نفسی دارید که این از احوالات اون هست دیگه، چون وجود حکایه اگه به عنوان یک شأن است، یک حیثیت است، بعد یه متن داشته باشد که بشه شأن و حیثیت اون متن دیگه. غرض این است که ما تو همشون به یک نحو اینها رو لحاظشون میکنیم. خب اون دیگه بقیهش رو ما و یسعو بعد جلسه بعدی ان شاء الله درباره صحبت بکنیم. ما این بحث ها رو اگر روش وای میسیم متمرکز میشیم، بخاطر اینکه بعضی از قسمت های فلسفه جزء بزنگاه ها و قسمت های مهم فلسفه است، ساری از تو کل بحث های فلسفی. اینجا ها اگر شما تصور روشن ازش نداشته باشید، یک تو جاهای مختلف فلسفه یک گره تو ذهنتون هست، بنابراین اینجا ها قشنگ مسئله رو حلش بکنید، روش فکر بکنید، اشکالاتش رو پیگیری بکنید. ما از اشکالاتی که شما مطرح میکنید سعی میکنیم زیر سیبیلی نگذاریم، مثلا یه جوری باسمانش بکنیم، جمعش بکنیم بریم، نه، چون تعبدی نمیخوایم داشته باشیم. و حرف غلط، حرف بشری که غلط بودنش طبیعی است دیگه. حالا این همه تو کل عالم انسانهای عادی از اول تا حالا حرف غلط زدن تو هر زمینه ای. حالا یکی از یه حرف غلط زدم، غلطشو میفهمه، حرف رو دقیق‌تر میکنه، مطمئن‌تر میکنه، موجب شناخت حقیقت بهتر میشه. بنابراین بحث رو انشاءالله جدی بگیرید، هم مباحثتون، هم مطالعتون، هم رفع ابهاماتتون. بحث شفاف بشه با تکرار کردن، با مرور ذهنی شفافش بکنید که انشاءالله میریم جلو، ابهامی برای شما نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبوت عامه خودش مشترک معنوی و لفظی.
کدوم
سبوت عامه؟ سبوت عامه که شامل انواع انسان سبوت میشه،
مصداقیه یا مفهومیه؟ مصداقیه مفهوم نیست که مشترک معنوی بشه، مصداقه. وقتی مصداق شد دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم مشترک معنویه یا نه. ببین مشترک معنوی وصف چیه؟ وصف مفهوم. اون معناش همون مفهوم عامه. مشترک معنوی. این مشترک معنوی چه
چیزی؟ مشترک معنوی بعد یه مصادیقی رو شما میشه که اصلا یاد درنگیری با هم دیگه اصلا هیچ فرقی با چه اشتراکی به جز صرف اعتبار نداره.
حتما بعد مصداق موجودون شده باشن دیگه. ولو فرزند میگه حالا شما چطور میگید در مجاز ادعای میگید این که از مصادیق شیره؟
خب الان اون تو مجاز بس یک معنایی داشته باشه، این مفهوم عام معنای حقیقیش باشه، بقیه بشن معانی ادعایش یا مجازش.
این که معنای حقیقیش هست، یه مصادیق مصداق حقیقی داره، یه مصادیق ادعایی داره.
آه پس این مفهوم عامه همون معنای حقیقیش هم میشه وجود عینی،
مصداق حقیقیش میشه،
مصداق حقیقیش میشه همون
وجود عینی. بقیهشون میشن چی؟ میشن ادعایی.
معناش هم معناش فقط صادق به اون دیگه هر چه
حقیقتا معنای این حقیقتا بسی صادقه بر اون عینیته. و شما به تبع اون به چیزهای دیگه ادعا چی دادی؟ ثبوت دادی. حالا که ثبوت دادی شد مصداق، نشد مصداق ادعایی این یکی شد. فرقش با مصداق ادعایی سکاکی چیه؟ فرقش این است که او منات صحتش طبع است، اینجا ها منات صحتش لوازم تحلیلی عقلی است که حقیقت رو از موضوع بتونه تغییر بده. مثل حد، مثل صفات، اون چیزایی که تو اینجا ها گفتیم دیگه. حالا اینجا دیگه ثابت تابع داره دیگه، ثابت پیدا کرد برش دیگه، حدود، شعور، اهداف. شد مصادیق مفهومات رو چهار دسته یه همشون چی هستن؟ مصادیق وجود، مصادیق این وجود، این مشترک معنویه. این چون یه مفهومی هست که نسبت داشت مصادیق کسی این مشترک به این دیگه نمیگیم مشترک معنویه، چون این مصداق خودش از جنس مستدل الیه هست نسبت خب اینا میشن مجاز. بعد معمولا هی قید میکنن مجاز عقلی، مجاز عقلی، تا بگن ببین ما که اینجا ها میگیم این مجاز از فرد ادعایتی و خیال نکنیم مثل فرد ادعای سکاکی ها. فرد ادعای سکاکی منات صحت فرد ادعایی تب شد، همینزه که تب بپسندتش میتونی شما فرد ادعایی حسابش بکنی. ولی توی فلسفه ما نمیتونیم هرچی که